بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مسائل اعتقادی کلام الله مجید مباحثی مطرح شد، بخش مهمی از توحید و مسئله اختیار و مقداری هم در ارتباط با معاد. در بخش معاد مسئله‌ای که مطرح بود عذاب و این که جمعی هم در دوزخ مخلد هستند، خالدین فی النار. در ارتباط با مسئله خلود اشکالاتی شده، یکی از اون اشکالات مطرح شد و آن عدم تناسب جریمه با جرم بود که چند جلسه ای صحبت شد، پاسخهای متعددی گفته شد و به عرضتون رسید. در این مورد اشکالات دیگری هم گفته شده در مسئله خلود، حدوداً 11 اشکال در همین جزوه‌ای که به عنوان معاد یه وقتی صحبت داشتیم و بعضی از دوستان تقریر کردن و چاپ شده. 11 اشکال در ارتباط با خلود مطرح شده که یک اشکال صحبت شد و بعضی از اشکالات لزومی نداره مطرح بشه، پاسخش مشخصه. بعضی که مقداری به نظر میرسه مناسب هست مطرح خواهد شد انشاءالله. اشکال دوم این است که در ارتباط با مسئله خلود در ارتباط با اهل دوزخ عذاب طبیعی وجودشون، خلقتشون نیست، بلکه یک جریانی است که تحمیل میشه بر اونها، قصر است با سین و قاف، یعنی بالاجبار گرفتاری است براشون. و اون چه که قصری است گفته میشه که القصرو لا یدوم. اگر چیزی قصری بود و به اصطلاح طبیعی شیئی نبود، مقتضای طبع شیئی نبود، مثل سنگی که پرتاب میشه طرف آسمان، مقتضای طبع این سنگ این نیستش که حرکت کند به طرف بالا، بلکه این حرکت به طرف بالا قصری است برای او، تحمیل بر او شده و عذاب دوزخ هم قصری است، تحمیلی است، لذا دوام پیدا نمی‌کنه. این اشکال دیگری است که شده. جوابش هم مشخصه و آن اینه که اگر چنانچه چیزی قصری هم باشد، اگر عامل قصر دوام پیدا کنه اون هم دوام پیدا میکنه، کما اینکه در مقدار زندگی و عمر و برنامه های قصری همین عالم به اون مقداری که عامل اون قصر وجود داره، اون قصر و مسئله اجباری هم وجود داره، و اگر چنانچه اون عامل دوام پیدا کرد، اون قصر هم دوام پیدا میکنه. و عامل مهم در ارتباط با مسئله خلود با مقدماتی که گفته شد، یک عامل مهم نیت این جمع خالد در نار است که لو ردو لعادو لما نهو عن، که مبسوط صحبت شد با توجه به مسائل دیگر که انتخاب خودشون و این که عظمت حضرت حق لایتناهاست و جرم نسبت به حقیقت لایتناها جریمش نیز لایتناهاست، حرفایی که گفته شد، اون عوامل برای خلود چون وجود دارد، در عین این که عذاب قصر است، تحمیل است، باشه، عامل این خلود موجود است، لذا خلود هم تحقق پیدا میکنه. البته اونهایی که گفته بودن این خلود بر اساس تجسم اعمال است یا عینیت اعمال است که به صورت خلود بروز پیدا میکنه، اونها از این اشکال راحت تر جواب خواهند داد، به خاطر اینکه قرآن گفت اساسا خلود عین همون اعمال است یا تجسم اون اعمال است، و به نتیجه جای سوال واقع نمیماند که قصر باشه. بنابر اون پاسخ ها جواب خیلی روشنه که قصدی در کار نیست اصلا، به خاطر اینکه کیفر عین اون اعماله یا تجسم اون اعماله. اما بنابر اونچه که گفته شد، چون بر این جواب هم خدشه‌ای لازم میاد، تکمیل شد به مسائل دیگر، پاسخ اینه که عامل خلود چون محقق است، خلود هم محقق به اضافه مقدماتی که گفته شد، لو ردو لعادو لما نهو عن عاملش. بله، یعنی بنابراین اصل قصر، بله، به خاطر اینکه منظور از قصر اینه که طبیعت این زید آتشی این نیستش که به اصطلاح آتش در ارتباط با اون باشه، مسئله طبیعی برای اون نیست. اینم یک شبهه. شبهه دیگری که گفتن این است که درست است که این کافر معاند مستحق عذاب هست، اما خلودش با رحمت خدا سازگار نیست. حالا یه مقدار عذاب بشه به خاطر یه مسئلهی که هست، مسئلهی نیست، اما خلود عذاب با سعی رحمت پروردگار خداوند متعال مهربان ارحم الراحمین است. حالا این کافر است و معاند است مشخص، اما خلود برای ابد، اون هم در بدترین عذاب، با سعی رحمت پروردگار سازگار نیست. یه دوازی که توجیه بشه. این هم یک اشکال، اشکال سومی که حالا داریم عرض میکنم. در این مورد هم پاسخی که داده میشود اینه که درست است که رحمت پروردگار سعی داره، ولی اگر حکمت ایجاب کرد عذاب را، اگر حکمت ایجاب کرد عذاب را، حالا چه موقت چه خالد، اگر حکمت ایجاب کرد مشکلی نخواهد داشت. راست است که اوست که رحمتش وسعت کل شیء، ولی خودش هم فرموده است که عذاب من هم عذاب شدیدی است. اولیاش فرمودن که عذاب پروردگار هم ذات مقدس حضرت حق در موقع عذاب و در مورد عذاب و در مورد استحقاق عذاب اشد عذاب است. این هم هست. بنابراین اگر حکمت ایجاب کرد خلود را، منافات با وسعت رحمت پروردگار نداره. و این مسئله است که در بعضی از جملات روایی و حدیثی و دعایی آمده است. جمله است از آقا حضرت سجاد علیه السلام که حضرتش می فرمایند که یا من لا یرد حکمته الوسائل، پروردگاری که حکمتش را وسائل رد نمی کنه. یعنی وقتی حکمتش اقتضا کند چیزی را، هرچند وسیله واسطه برای اینکه اون کار انجام نشود، هرچند وسیله و واسطه انجام بشه، کاری صورت نمیگیره و خدا کار خودشو میکنه، چون برخلاف حکمت کار نمیکنه. یا من لا یرد حکمته الوسائل، که در یکی از این دعاهای حضرت سجاد علیه السلام هست، در صحیفه سجادیه دعای 13 فی طلب الحوائج الی الله تعالی با اون چاپی که ازش برداشته شده صفحه 101 که یه داستان کوتاهی گاهی به نظر عرض کرده باشم به مناسبتی، در یکی از سفرهای خارج از شهری به شهری می‌خواستیم بریم، هم فاصله نسبت زیاد بود و هم وسیله درستی نبود. اون آقایی که صاحب منزل بود از دوستانش هواپیما کوچیکی داشتن، هواپیمای شخصی. اون جنابی که صاحب هواپیما بود حدوداً جوانی بود، 40 و چند سالش بود، گفت من شما رو میبرم. در خدمت یکی از اون قوم بودیم و قرار شد که بریم و رفت. اون آقایی هم که صاحب خانه ما بود که از اهل علم بود و خودش بر انگلیسی هم مسلط بود، با این آقای خلبان در فاصله این حدود 1.5 ساعت راه بود، همینطور صحبت میکردن. یکی از دوستان که خوابشون برده بود، بندم از ترس داشتم این دعا بخوندم، تحسن تو بالملک الذی لا یموت بخوندم، و این هواپیما کوچیک بود، طبعا یک حرکات ناراحت کننده ای داشت. در هر حال من دیدم یک سروب اطول کشید که این دوتا با هم حرف زدن، اون میزبانمون که اهل علم بود با این آقای خلبان. من دیگه حسنم سر شد به این آقای میزبانمون، گفتم شما که انگلیسی هم حرف بزنیم هم نمیفهمید چه میگید. گفت ایشان یک اشکالی داره، میگه در ارتباط با علم و قدرت و رحمت پروردگار، این که شما میگید همش مطلق هست اینجور نیست. بر بعد دوستان گاهی عرض کردم تعبیرش این بود که یکیشو باید فدا کنیم، یا علم رو بگیم مطلق نیست، یا قدرت مطلق نیست، یا رحمت مطلق نیست. چون وجود مثل شمری که برای همیشه میگید باید عذاب بشه، یا خدا نمیدونسته که تو این خلقت شمر در میاد، پس علم مطلق نیست، و یا میدانسته نمیشده جلو تحققش بگیره، پس قدرت مطلق نیست، یا هم میدانسته هم میتوانسته جلوش بگیره ولی گفته خب باشه، پس رحمت مطلق نیست. یکیشه باید فدا کنه. من به میزبانمون گفتم یک کلمه هم میگم الان حال بحث کردن ندارم، بریم خانه اونجا بعد ببینیم چی میشه. گفتم به ایشون بگو که علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مقید به حکمت. اگر حکمت در این بود که اینجا رحمت نباشه، اون وقت که رحمت نیست. گفتم این یک کلمه رو بگو که وقتی که توضیح میدادم میگفتم یک کسی وارد خانه شده، ببینه دزد آمده، هرچی بوده جمع کرده رو باهاش بردن. یه بچه تو گهواره بوده، این بچه هم کارد گرفته رو شکم این بچه و ریز ریزش کرده و همونجا داره میزنه کارد بهش. حالا صاحبخانه بیاد بگه که گفته میشه صاحبخانه آدم مهربونیه، آدم خلیقیه، آه شما اذیت شدین، زحمت کشیدین، اجناس جمع کردین، همه رو بردین، این بچه رو اینجور تیک تیکش کردین، خسته شدین، آب سر تو یخچال هست، اجازه بدین براتون بیارم. میگن این دیوونه شدین، کلش باید بذارن، این حرفا چیه میزنید؟ و خلاف عقل و حکمت و همه چیزه. در هر حال اگر چنون چه کاری بر خلاف حکمت شد، اونشو باید دید که خلاف حکمت هست یا خیر. و الا رحمت میشه مقید به حکمت. اون جناب وقتی جواب رو بهش گفت، اون آقای خلبان گفت فهمیدم یه چیز درستی هست، ولی میتونم دست پا کنم، اشکال کنم، ولی نمیخوام لج کنم، فهمیدم یه چیزی هست تا باشه وقتش دیگه. بعدم از ما نپرسید و من راحت شدم، چیزی مسئله نبود. در هر حال اینجوریست، پس حکمت مقید است به رحمت. بله، حکمت که ایجاب بکنه مسئله نیست. و اشکال سوم امروز رو هم عرض کنم و دیگه از این بحث بگذاریم اصلا، چون اشکالات دیگه خیلی مهم نیست، اینه که بعضی مکاشفه کردن، در مکاشفهشون دیدن جهنم هیچی عذاب توش که نیست، هیچی گلستون شده، آخر کار کم به کم چنین میشه چنان میشه، افراد میرون بیرون و بالاخره نتیجه این میشه که میشود گلستان. در مکاشفه بعضی از مکاشفین معروف و مهم اینو گفتن بعضی که مخالف از خلود با مکاشفه بعضی از مکاشفین. این هم جوابش مشخصه که مکاشفه ها که دلیلی بر درستش نداریم، الا اینکه اگر مطابق با شرع و شریعت و عقل و همه چیز بود قبوله، ممکنه بگیم درسته. اما اگر چنانچه مخالف با شرع و شریعت بود، نمیگیم این مکاشفه درسته. مکاشفه مثل خواب، خواب چطور که مختلفه، بعضی از خواب هست که بله خوبه درسته. جزء من سبعین جزء من اجزاء نبوه، جزئی از اجزای نبوت، خواب یک مؤمن در شرایط خاص، این جزئی از اجزای نبوت خیلی مهمه. خیلی از خوابام هست که به قول پدر مرحوم علامه مجلسی تتمت الخیاله، دنباله افکاره. انسان توی فکرهای بوده، شب هم خواب میبینه. یک کسی آمده بود پیش پدر مرحوم علامه مجلسی، گفته بود که از دیروز من خواب دیدم ناراحتم، خواب دیدم که یک شیر سفید و یک مار سیاه به گردنش به من حمله کرد، ناراحتم از دیروز. ایشان گفته بود دیشب اشکنه با ربعنا نخوردی؟ چرا؟ بودی تاتمی هم خواب آثار بد خوردنه، بد خوردی و زیاد خوردی، اینجوری شده. گاهی تاتمی افکاره، توی فکرهاییست اون افکارش میبینه. اینه که خواب اقسامی داره. یه کسی یه وقتی خواب دیده بود که بچه چه بکشه، حضرت ابراهیم شده، همچنون که حضرت ابراهیم دستور پیدا کردن بچه شده بکشن، اینم مقامش رسیده به مقام حضرت ابراهیم. و حالا با دسته بوده دوستانش جمع شدن با چه زر بزرگی و لکنه مانع شدن از این بچه شده بکشن. خواب حجت که نیستش که درست و نادرست داره، مکاشفه هم بطوره. اینجور نیستش که اگر کسی مکاشفه کرده است برای اینکه چنین و چنان است، پس جهنم به اصطلاح عذابش عذب میشه، بهشت میشه همسال ذالک. خیر، بلکه آیات شریفه قرآن کاملا در این جهت مسئله خلود گویاست و این مسائل نمیتونه که مانعش بشه. و بعد از خوابها که دلیل صدقش هم با خودش مشخص هست، این چیه؟ اینه که کاملا میتونه که راهگشا باشه، کارگشا باشه، مفید باشه. و این که خواب دیده شده است و مکاشفه شده نمیتونه مقابل این آیات بیسته. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. خلود در آتش دارن و تخفیف داده نمیشه ازشون عذاب. والذین کفروا، که این در سوره مبارکه بقره آیه 162، والذین کفروا لهم نار جهنم لا یغزا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. این هم سوره فاطر آیه 36. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. این هم که سوره نساء است و آیه 56 و از این قبیل آیات فراوان. و مکاشفه و خواب و این حرفا نمی شود که از این نصوص و عبارات صریح در این مطالب دست برداشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.